من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دوران امر بین محظورین بود، در واجب و حرام توسلی در وحدت واقع. عرض کردیم اقوالی در مسئله وجود داره. یکی از اقوال عبارت بود از تأخیر شرعی. دلیل تأخیر شرعی هم عبارت بود از این که همونطور که شارع در خبرین متعارضین گفته اذن فتخیر، در دوران امر بین محظورین هم اذن فتخیر. سه تقریب برای تعمیم دلیل متعارضین به دوران امر بین محظورین دیروز ذکر کردیم که به این سه تقریب ممکنه که ما از ادله متعارضین نسبت به دوران امر بین محظورین هم استفاده کنیم. جواب اون سه تقریب عبارت است از این که به هر حال این تعمیم تعمیم بی دلیله. تفاوت اصلی تعارض خبرین و دوران امر بین محظورین اینه که در موارد تعارض خبرین دو تا دلیل است که موضوعیت اون برای حجیت تام است. دو دلیلی داریم که شرایط حجیت در اون دو دلیل تامه. خب از این جهت شارع یکی رو بر دیگری ممکنه ترجیح بده یا به ما بگه که حجت اینها حجت علی نحو تخیره. پس دو دلیلی که موضوع تام برای حکم ظاهری حجیتن، در اینجا شارع به ما میگه حجت تخیری وجود داره یا مخیر و اخذی. اما در دوران امر بین محظورین ممکنه وجوب باشه و حرمت نباشه و حرمت باشه و وجوب نباشه. پس این که شما بخواید بگید اگر شارع اهتمام به اخذ به حکم ظاهری داره، حتما اهتمام به اخذ حکم واقعی داره، در فرضی معنا داره که حکم واقعی هم بدونی وجود داره. مثلا ما در موارد تزاحم گفتیم دو تا حکم وجود داره، اما الان به خاطر مقام امتثالی که ما نمیتونیم هر دو رو اتیان کنیم. اما در دوران امر بین محظورین که ما علم به وجود دو حکم که نداریم، به هر حال یا وجوب است و حرمت نیست و یا حرمت است و وجوب نیست. پس یکی از این دو تکلیفه. پس قیاس شما مع الفارقه و موضوع تعارض خبرین و دوران امر بین محظورین در حقیقت متفاوته. نمیتونید از تعارض خبرین برای دوران امر بین محظورین استفاده کنید. حکم واقعی یکیه ولی حکم ظاهری که میتونه دوتا باشه. ما الان بحثمون در این بود که شارع حجت تخییری قرار داده. خب موضوع حکم ظاهری چی؟ اینه که اگر صغیری به تو خبر آورد بر تو حجت است. خب این موضوع تامه دیگه، هر دو روایت خبر صغه است. شرایط حجیت تامه، چون شرایط حجیت تامه پس موضوع حکم ظاهری تحقق پیدا کرده، حکم ظاهری وجود داره. حالا شما به هر دو حجیت نمیتونی اخذ کنی، میشه مثل موارد تزاحم که میگه مخیری به هر کدوم خواستی اخذ کن. ولی دو تا حجیت که در اینجا وجود داره، اما در دوران امر بین محظورین این چنین نیست. من در ارتباط با قول قبل به نظر میاد که فرمایش مرحوم صدر رو نگفتم، یه استدراکی بکنیم تو این قصه. قول قبل عبارت بود از جریان براءت عقلی و شرعی. نسبت به براءت عقلی فرمایشهای صدر رو گفتم، ولی نسبت به براءت شرعی به ذهنم میاد نگفتم. نمیدونم گفتم یا نگفتم. آیه صدر براءت شرعی رو در دوران امر بین محظورین جاری نمیدونه، ولی نه به بیان مرحوم نائینی، بلکه آیه صد میفهمد که جریان براءت شرعی در دوران امر بین محظورین در حقیقت مشکل اثباتی داره. فرمایش مرحوم ناینی یادتونه، مرحوم ناینی در حقیقت مشکل رو ثبوتی تصویر کرد، دو تا مشکل مطرح کرد، هر دو ثبوتی بود. یکی این بود که براءت شرعی لغوه و مولا حکم ظاهری لغو جعل نمی کنه، یکیش این بود. نکته دیگرش این بود که اصلا براءت در جایی جعل می شود که امکان ایجاب احتیاط وجود داشته باشه، و چون امکان ایجاب احتیاط وجود نداره به خاطر این جعل براءت هم نمیشه کرد. این در حقیقت دوتا استدلالی بود که آیین ناینی کرد. ولی آیه سعد میگه به نظر من این مشکل اثباتی داره، یعنی استظهار از رفع ما لا یعلمون نمیشه کرد که شامل حتی دوران امن بین محظورین بشه. پس ما مشکلمون با استظهار دلیل رفع ما لا یعلمونه. به تعبیر ایشون اون دلیلی که مفادش حلیت مثل کل شیء حلال حتی تعریف انه حرام که عدم شمولش روشنه، همون بیانی که دیروز از مرحوم آقای خویی هم در ارتباط با حلیت مطرح کردیم، تقریب آقای خویی تقریب خوبی بود که اصالت الحل یه اصل بیشتر نیست، دو تا اصل نیست، منظوری یه اصل و دو اصل رو دیروز توضیح دادم ها، اشتباه نکنید. براءت هم یه اصله، ولی براءت هم از وجوب جاری میشه هم از حرمت. ولی ایشون گفت معنا نداره آقای خویی که اصالت الحل از حرمت و اصالت الحل از وجوب. وقتی اصالت الحل جاری کردید نسبت به وجوب و حرمت هر دو یکسانه دیگه، لازم نیست دو بار اصالت الحل جاری کنید، برخلاف براءت که دو بار براءت جاری میکنه. خب نسبت به اصالت الحل که آیه صد میفهمن عدم شمولش در ارتباط با دوران ام بین محظورین روشنه، اما در ارتباط با رفع ما لا یعلمون ایشون میگن که در رفع ما لا یعلمون دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که رفع ما لا یعلمون یعنی مرفوع از اون فعل یا مشتبهی که عنوانش رو نمیدانی، یه احتمال. احتمال دوم اینه که مرفوع آن چیزی که حکمش رو نمیدانی، به عبارت دیگه مرفوع در حدیث رفع یعنی عنوان مجهول و مشتبه یا واقع مجهول و مشتبه. آیه صد فهمد اگر مرفوع در حدیث رفع یعنی عنوان مجهول و مشتبه، عنوان مجهول و مشتبه شما نمیدونید که این کار عنوان وجوب داره یا عنوان حرمت، عنوان واجب داره یا عنوان حرام داره، پس من نمیدونم این فعل من متصف به عنوان واجب است یا به عنوان حرام. اگر رفع ما لا یعلمون ظهور داشته باشه، این که اگر تو عنوانی رو ندانستی من اون عنوان را بر میدارم، خب من نمیدونم عنوان واجب داره یا نه، در این عنوان شک میکنم رفع ما لا یعلمون. نمیدونم عنوان حرام داره یا نه، در این عنوان شک میکنم میشه رفع ما لا یعلمون. پس هم براءت از وجوب جاری میکنم هم براءت از حرمت جاری میکنم، یعنی این که من هم به عنوان وجوب و هم به عنوان واجب هر دو قابل تطبیقه دیگه، من هم هر دوشو تطبیق کردم. اما آیه صد میفهمن یه احتمال دیگه در رفع ما لا یعلمون وجود داره و عبارت هست از این که رفع ما لا یعلمون نمیگه من میام عنوان وجوب یا واجب رو برمیدارم، میگه اون چیزی که تو نمیدانی من حکمش رو رفع میکنم نه عنوانش رو رفع میکنم. من نمیگم میومدم عنوان وجوب رو برداشتم یا عنوان حرمت رو برداشتم، میگم الان شما نمیدونی حکم نشستن اینجا چیه، قسم خوردی که این ساعت اینجا بنشینی یا قسم خوردی که اینجا این ساعت ننشینی. رفع ما لا یعلمون یعنی اون حکم مجهول رو من رفع کردم، حالا عنوانش میخواد واجب باشه عنوانش میخواد حرام باشه. آیه صد میفهمد اگر رفع ما لا یعلمون ناظر به اینه که نه من اون حکم مجهول رو رفع کردم نه اون عنوان مجهول رو برداشتم، ایشون میفهمند دیگه در دوران ام بین محظورین جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون حکم عمل شما که یکیه دیگه، دوتا که نیست. چون حکم عمل شما یکیست و دوتا نیست، خب اون یکی هم که مخالف با علم و الزامه نمیتونه برداره. اگر دو چیز بود مثل عنوان وجوب و عنوان احرام، گفتید بله براءت از عنوان وجوب و براءت از عنوان حرمت. ولی وقتی که میگه من اون حکم مشتبه رو برداشتم، این عنوان در حقیقت میخواد یه حکمی رو به شما اثبات کنه، من همینی که نمیدونی هرچی حکمش هست او رو رفع کردم، خب حکم او یه چیز که بیشتر نیست دیگه، دو تا براءت نداریم، یه براءت داریم. خب اون حکمی که رفع کرده همون جنس الزامی است که شما یقین داری وجود داره. خب این رفع که با اون علم تو به جنس الزام که نمیسازه، میکنید اون جنس الزام که علم تفصیلی بهش داشتی دیگه، درسته؟ در خصوص عنوان وجوب و حرمت علم اجمالی داشتی، نسبت به جنس الزام که شما علم تفصیلی داشتی. آیه صد فهمد که خب اگر رفع ما لا یعلمون، میگه حکمی که تو نمیدانی من برداشتم، خب یه حکمی بیشتر نیست، میگه من همونو برداشتم. خب اونی که میگه من برداشتم با این که من علم به الزام دارم با هم دیگه نمیسازه، از این جهت رفع ما لا یعلمون نمیتونه اینجا رو بگیره. تکرار میکنم، آیه صد فرمودن در ارتباط با رفع ما لا یعلمون دو تا احتمال وجود داره. یکی این که مالای علمون میگه عنوانی که نمیدانی برداشتم، بعد حرف آقای خویی درسته که من هم براءت از وجوب جاری میکنم هم از براءت از حرمت جاری میکنم، دو تا براءت جاری میکنم. ولی اگر بگه نه اونی که نمیدانی من حکمشو برداشتم، واقعشو برداشتم، من به عنوانش کاری ندارم، خب حکم مسئله که یکی بیشتر نبوده، منم که نمیدونستم، شاعر میخواد بگه من اون حکمو برداشتم، خب میتونه رفع ما لا یعلمون با علم به وجود الزام بگه من حکمو برداشتم؟ نمیتونه بگه، چون حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، ولی من که علم دارم، علم به چی دارم؟ علم به الزام دارم. میگه من ما لا یعلمو برمیدارم نه ما یعلم، اگه اینجا بخواد برداره که ما یعلمو برداشته نه ما لا یعلم، در حالی که حدیث رفع گفت من ما لا یعلم برمیدارم، ولی برداشتن در دوران ام بین محذورین رفع ما یعلمه. خب رفع ما یعلم که ظاهر دلیل رفع نبود، اون رفع ما لا یعلم. به خاطر این آیه صد میفهمد که حدیث رفع اینجا رو شامل نمیشه. آیه صد دو تا احتمال داد، گفت بر اساس یه احتمال جاری میشه، بر اساس یه احتمال جاری نمیشه. بعد آیه صد میخواد تقویت کنه که نه، همین احتمالی است که جاری نمیشه، یعنی میگه عنوان وجوب و عنوان حرمت که برای ما موضوعیت نداره، ما به واقع حکم کاری داریم، یعنی من دنبال اینم که ببینم حکم مسئله چیه. حالا شما بگی من عنوان وجوب رو برداشتم، عنوان حرمت رو برداشتم، من به عنوان کاری ندارم، من به معنون و واقع کاری دارم. پس این که رفع ما لا یعلمون میگه رفع کردم، میخواد بگه همونی که تو دغدغته، همونی که موجب مسئولیت میشه، همونی که تو دنبال تأمین از او هستی، من اونو برداشتم و اون چیزی جز حکم واقعی نیست. پس اتفاقا ظهور حدیث رفع اینه که من اون حکم واقعیه رو برداشتم، و حکم واقعی که یه چیز بیشتر نیست، و اون حکم واقعی با علم به الزام نمیسازه. پس جریان حدیث رفع در اینجا خلاف استظهار از رفع ما لا یعلم. این وجهی است که آیه صد میفهمه. علم به جنس ولی نمیسازه در مجموع دو رفعه، نه در تک تک هر رف. آره، یعنی در مجموعش، حالا اون فرمایشی داره منتقل اصول اونم عرض میکنم، ولی به هر حال آیه صد میفهمد خب اونجا شما علم داری به عنوان وجوب، نه میشه رفع ما لا یعلمون، این رفع ما لا یعلمه، علم داری به اون، اونم ندارم، پس اونم رفع ما لا یعلمه. رفع ظاهری، نه حالا رفع ظاهری وجوب احتیاط اینم عرض میکنم، نه رفع ظاهری میدونه، رفع واقعی نمیدونه. حالا عرض میکنم وجوب احتیاط یا تأمینه. پس نها کنید محضور ایشون شد محضور اثباتی به همین بیانی که عرض کردم، دو تا احتمال داره، احتمال دوم تقویت کرد. منتقل اصول اینجا باز بر علیه آیه خویی صحبت میکنه و میگه که نه اینجا حدیث رفع شامل نمیشه، چون آیه خویی گفت برای شرعی جاری میشه دیگه. آیه خویی برخلاف استادشون مرحوم ناینی که گفت برای شرعی جاری میشه، بودن برای شرعی جاری میشه و گفتن شارع میتونه نسبت به هر کدوم وجوب احتیاط رو جلب کنه. منتقل اصول در اینجا میگه که اصلا حدیث رفع رفع وجوب احتیاط نیست که شما بگید شارع مگه نمیتونست وجوب احتیاط برای خصوص وجوب یا خصوص حرمت رفع مالای علمون، یعنی ما برای هیچ کدوم به تنهایی وجوب احتیاط جل نکردیم. ایشون میگه اصلا حدیث رفع ناظر به رفع وجوب احتیاط نیست، بلکه حدیث رفع ناظر به چیه؟ رفع عقوبته، یعنی تأمین داره بهت میده. رفع مالای علمون داره میگه تو در برابر اقدام خلاف واقع هیچ مسئولیتی متوجه تو نیست، من دارم به تو تأمین میدم، هیچ پیگردی متوجه تو نیست. همین خب وقتی میخواد بگه هیچ مسئولیتی متوجه تو نیست و معاقب نخواهی بود، خب این رفع ما لا یعلمون معنا نداره دیگه. چرا معنا نداره؟ چون عقل حکم به تأخیر کرده. وقتی که من اما فاعلم اما تارک، توسلی و وحدت واقع است، صورت مسئله که یادتونه هم واجب و حرام توسلی است هم وحدت واقع است، نه مخالفت قطعیش ممکنه نه موافقت قطعیش ممکنه. نه. پس اولین نکته اینه که این رفع اصلا ناظر به ایجاب احتیاط نیست، بلکه رفع مسئولیت، رفع یعنی یک جوری تأمین دادن به مکلف است که تو در موارد ارتکاب مشتبه هیچی متوجه تو نیست، پیگردی نداری. که شما گفتید این چون رفع وجوب احتیاطه در هر کدوم به خصوص معنا دار است. نکته دوم اینه که اگر این رفع رفع ایجاب احتیاطم باشه، خب شارع که نمیتونه هم ایجاب احتیاط برای وجوب هم ایجاب احتیاط برای حرمت جلب کنه. بله برای یکی از اینا میتونست جعل کنه، ولی فرض اینه که شما میگید هم براءت از وجوب من جاری میکنم هم براءت از حرمت دارم جاری میکنم، و شارع نمیتونه هم به احتیاط نسبت به وجوب و هم احتیاط نسبت به حرمت قرار بده. چون شارع نمیتواند نسبت به دوتا احتمال ایجاب احتیاط جعل بکنه، پس نسبت به دوتا احتمال نمیتونه براءت از ایجاب احتیاط هم جعل کنه و جاری کنه. خب چرا نمیتونه؟ چون گفتیم موافقت قطعیش ممکن نیست. چون موافقت قطعی ممکن نیست، از اون بر مخالفت قطعی هم ممکن نیست، اصلا شارع نمیتوانست ایجاب احتیاط هم برای وجوب و هم برای حرمت جعل کنه ولو مستقلن. چون نمیتونست جعل کنه، پس جریان براءت هم در اینا معنا نداره دیگه. بگید براءت از ایجاب احتیاط در وجوب و براءت از ایجاب احتیاط در حرمت. از مجموع حرفای منتقل اصول این دو اشکال در حقیقت استفاده میشه که ایشون هم معتقده که نه براءت شرعی جاری نمیشه، بلکه همون تخییر جاری میشه، ولو این که ما حدیث رفع رو ناظر به رفع ایجاب احتیاط بدونیم. یعنی چی مرفوعه؟ ایجاب احتیاط مرفوعه، ولی ایجاب احتیاط زمانی مرفوعه که نسبت به هر دو بشه ایجاب احتیاط جعل کرد. اگه نسبت به هر دو نمیشه ایجاب احتیاط جعل کرد، پس رفع نسبت به اون هم معنا نداره. از این جهت ایشون هم قائل به تخییر، البته تخییر عقلی. خب درسته. خب در فرضی شما میتونید نسبت به هر کدوم استقلالا رفع رو جاری کنید که قابل جعل باشه، همونطور که شما میگید در اطراف علم اجمالی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون میگید نمیشه که مولا نسبت به همه اینا رفع رو جاری کنیم. شما چرا در اطراف علم نمیتونید جاری کنید؟ مگه معن گفته بود؟ نه، هر کدوم تک تک شما جاری میکردید، ولی نمیشد.
خب اینجا مجموعشون که اشکال نداره، بخاطر اینکه مخالفت
چی میفهمه؟ خب مجموعش مشکل داره، چون موافقت هم نمیشه کرد، لغوه. یعنی جعل ایجاب احتیاط برای اشاره ممکن نیست، یه چیز لغویه، چون لغوه نمیتونه ایجاب احتیاط جعل کنه. نکنید ما دیروزم که وارد شدیم جاتون خالی، همین بحث لغویت بود دیگه، بحث لغویت رو مطرح کردیم. بحث لغویت هم به خاطر همین بود که میگفت خب چرا ایجاب احتیاط جعل کنه، گفت به این جهت. یادتون بود
اشکال ثبوتی شد یا اثباتی شد؟
چی میفهمید؟ اشکال آیه روحانی در حقیقت دو قسمت داشت. قسمت اولش که میگو اصلا رفع مسئولیته، ایشون بحث اثباتی داره، چون اصلا میگه رفع ایجاب احتیاط نیست، رفع مسئولیته. منم که هیچ مسئولیت ندارم، آره که اصلا ایجاب احتیاطه، ولی این اثباتیه دیگه، یعنی استظهاره. استظهار از حدیث رفع همینه که تو مسئول نیستی لاغیر. پس در این نکته که آقای خویی بحث اثباتی دارن میکنن، ولی در بحث ایجاب احتیاط بحث ثبوتی میکنن. به هر حال این دو تقریب مخالف با آقای خویی، که آقای خویی گفتن برای شرعی جاری میشه، اینها گفتن برای شرعی جاری نمیشه. چرا به کلام های صد که اشکال داریم، ولی به کلام های خویی هم اشکال داریم. یعنی نهایتا ما هم میخوایم بگیم این تأخیر تأخیر عقلی است. اگه به ذهن شریفتون باشه، ما حدیث رفع رو میگفتیم رفع مسئولیت، و رفع ایجاب احتیاط میگفتیم اون رفع ایجاب احتیاط در حقیقت بیان اخرایی برای ادانه و مسئولیتی که در کلمات هایون ذکر شده، و الان استظهار شده از حدیث رفع همین رفع مسئولیت. البته دیروز ما بر اساس رفع ایجاب احتیاط گفتیم خب حرف آقای خویی رو تقریب کردیم، ولی ما در حدیث رفع گفتیم استظهار از حدیث رفع اینه که تو عقوبت نمیشی، پیگردی نسبت به این قصه نداری. حالا اینکه عقوبت نمیشی، من میتونستم ایجاب احتیاط قرار بدم و قرار ندادم، اینا از ملزومات مسئله است، نه اینکه رفع یعنی من ایجاب احتیاط رو رفع کردم. پس ظهور حدیث رفع در رفع ایجاب احتیاط نبود، بلکه رفع مسئولیت بود، و به این جهت تقریبا نهایتا اون تأخیر عقلی رو ما ترجیح میدیم و معتقدیم که نه استظهار از حدیث رفع این نیست که آقای خویی میفهمن. آره دیگه مستقل، چون آقای خویی میفهمودن بعد از براءت خب نتیجهش میشه تأخیر عقلی. البته تأخیر عقلی در اینجا به عرضم برسید، این تأخیر عقلی در اینجا با تأخیر در جاهای دیگه باز متفاوته. تأخیر در جاهای دیگه لزوم به عکس تأخیرنه، ولی در اینجا اصلا همون لزوم عکس هم نیست. تأخیر عقلی در بحث ما صرفا لاحرجیت عقلیه. من خواستم میگم این تأخیر هم که اینجا میگیم با تأخیر جاهای دیگه متفاوته. مثلا در یه جاهایی میگیم تأخیر مثل تزاحم، به طور مثال، یعنی لزوم عمل یا عکس به عهده ما، ولی اینجا منظورمون از تأخیر لزوم عکس نیست، بلکه همون چیه؟ همون لاحرجیت عقلی است. پس حتی تأخیر عقلی در اینجا که میگیم، در حقیقت با اون تأخیری که در سایر موارد میگیم متفاوته دیگه. تأخیر عقلی در جای دیگه یعنی لزوم عکس، لزوم انجام، لزوم عمل، لزوم امتثال، ولی تأخیر در اینجا یعنی عقل میگه که هیچ فرقی نمیکنه لاحرجیت. در کجا؟ خب ممکنه در تزاحم هم ثالث نداشته باشه، بین سلط و انقاض باشه، ولی لزوم عکس داره یا لزوم عمل داره، ولی اینجا صرفا لاحرجیته. لاحرجیت یعنی شما اما فاعلی اما تاریکی، و فرقی هم نمی کنه که فعل باشه ترک باشه، ولی اینکه حتما به یکی عکس کن هم چیزی نیست. حالا خواستم میگم اینجا منظورمون از تأخیر صرفا لاحرجیته و بیش از این نیست. به خاطر این به نظر میاد که اون استظهار از حدیث رفع این نیست که در دوران هم بین محظورین شامل بشه دیگه. با توجه به این استظهاری که مطرح کرده، اون مسیری که آیه صدر گفتن اون خیلی ضرورتی برش نیست که حالا ما بگیم عنوان رو رفع میکنه یا واقع و حکم رو رفع میکنه که دوتا تصویر کنیم یا یکی تصویر کنیم. از این جهت به نظر میاد همون تخییر عقلی فرمایش بهتریه. اباحه شرعی هم که جاری نمیشه. در ارتباط با براءت عقلی هم خب مطالب رو عرض کردیم که خب جریانش خیلی معنا و مفهوم نداره دیگه، نهایتا در اینجا همون لا حرجی تقلی است. اولا ما عدم خلق واقع از حکم رو بودیم محضور نداره، خود آقایون هم پذیرفتن دیگه. ولی خلق واقع از حکم و عدم خلق واقع از حکم کل استدلالش این بود که شارع نباید عبد خودش رو متحیر بگذاره. پس هر جا تحیر ولو به حکم عقل رفت شد دیگه دلیلی بر وقوع حکم وجود نداره. ما عدم خلق واقع از حکم رو گفتیم. نسبت به حکم آخون گفت نسبت به حکم فعلی و اصل قاعده محل تأمل بود دیگه که در اینجا بحث نم. فرمایش آقای خویی رو توضیح دادیم دیروز، ما مقرر فرمایش آقای خویی بودیم آره، و گفتم اگر احتیاط باشه قابل گفتنه، الا اینکه استظهار ما از رفع اعمال یلمون احتیاط نیست، رفع مسئولیت. در ارتباط با براءت عقلی اصلا قبح عقاب بلا بیان در اینجا بی اثر لغوه. قبح عقاب بلا بیان چون اصلا احتمال عقوبت وجود نداره. نه آخون گفت خود علم بیان، از این جهت قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. نکنید مرحوم آخون گفت قبح عقاب بلا بیان به جهت این که خب علم داریم، علم بیانه، پس قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. آقای خویی گفت اون بیانی که گفتن بیانی است که بتونه تأثیر داشته باشه، پس قبح عقاب بلا بیان جاریه. ما میگیم جریان قبح عقاب بلا بیان در جایی است که لولا قبح عقاب بلا بیان مولا بتونه ما رو عقوبت بکنه، ولی اینجا که نمیتونه عقوبت کنه. اینجا که موافقت احتمالی لا محال حاصل است، موافقت قطعی که غیر ممکن است، مخالفت قطعی که غیر ممکن است، ما خب اصلا احتمال عقوبت نمیدیم که قبح عقاب بلا بیان بشه چرا بشه. تقریبا همون قبح ادانه عاجزه، تقریبا اینه. ولی نکنید اصلا قبح عقاب بلا بیان در اون جایی است که عقوبت قابل تصویر باشه، بعد بگیم قبیح هست عقوبت، ولی اینجا قابل تصویر باشه. حالا اون میشه، حالا شما میخواد بگید کلام آغازی ها به نظر من فرق میکنه با کلام آغازی ها، ولی از باب این که معطلتون نکنم، از بابی که معطلتون نکنم بگید همون قبح ادانه ی عاجز. آقای خویی که گفت قبح عقاب بلا بیان در خصوص جاری میشه، گفت چون شارع میتواند ایجاب احتیاط جلب کنه. آقای خویی نکنید، آقای خویی چرا گفت قبح عقاب بلا بیان در خصوص وجوب یا حرمت قابل جعل؟ گفت در خصوص وجوب نمیتونست بگه احتیاط واجب، قبح عقاب بلا بیان بیانی بر ایجاب احتیاط نیست، میشه قبح عقاب بلا بیان. حرف آقای خویی این بود دیگه، به خاطر اینشون قبح عقاب بلا بیان اینطوری تصویر کرد. آزی هم گفت خب این که قبح ادانه عاجز است و ادانه عاجز قبیح، دیگه نوبت به قبح عقاب بلا بیان نمیرسه. وقتی ما عقل از یه باب دیگه قبیح دونست، دیگه نوبت به این نمیرسه. الا این که به این ارزم برسید، صحبت سوال اینو من توضیح دادم، پروزی رو توضیح دادم که آزیا میگفت که قبح عقاب بلا بیان در طول قبح ادانه عاجزه، و چون در طول قبح ادانه عاجزه ترخیص بعد از ترخیص عقلی و به صورت طولی بی‌معناست، و علت این که ایشون میگفت قبح قابل بیان در طول قبح ادانه عاجزه اینه که اول باید یک دلیلی بیاد علم رو از اعتبار بندازه، حالا که علم رو از اعتبار انداخت بعد قبح قابل بیان قابل جریان باشه. و ایشون میگفت علم که حجیت و کاشفیتش ذاتیه، فهمش آغازی رو دارم میگم، علم که حجیت و کاشفیتش ذاتیه، پس با وجود علم به جنس الزام دیگه ما موضوع برای قبح قابل بیان نداریم، الا این که قبح ادانه عاجز میاد میگه این علم که کاشفیتش ذاتیه ولی بی اثر است، درسته واقع رو به تو نشون میده، مثل اینه که شما یا عاجز علم پیدا کنید، علم تفصیلی پیدا کنید که تکلیفتون اینه ولی عاجزید، اگه عاجز علم تفصیلی پیدا بکنه آیا این علم اون نتیجه‌ای داره؟ اثری داره؟ نه. خب حالا شما علم اجمالی پیدا کنید، علم تفصیلیش نتیجه نداره، چه خاصه علم اجمالیش؟ چرا نداره؟ چون ادانه عاجز قویه. حالا من علم پیدا کردم اما وجوب و اما حرمت، خب مگه میشه موافقت قطعی کرد؟ نمیشه. مگه میشه مخالفت قطعی کرد؟ نمیشه. میگه خب این علم بی اثره. میگه چرا بی اثره؟ میگه چون یک دلیل عقلی دیگه وجود داره به نام قبح ادانه عاجز، درسته؟ پس اون قبح ادانه عاجز اومد در حقیقت علم رو از اثر انداخت، حالا که از اثر انداخت علم شد کلا علم، حالا قبح قابل بیان جاری است. نه دیگه، ایشون گفت ترخیص در طول ترخیص میشه، گفت تو ترخیص در طول ترخیص هم عقلا لغبه. این مسیری بود که آغازی ها مطرح کرد و از این جهت ایشون گفت که خلاصه امکان نداره. حالا آقای صدر جوابی داد به آغازی ها، من جواب آقای صدر هم گفتم، نمیدونم حضور ذهن دارید یا ندارید. اون آقایی که میخواست من توضیح بدم مثل کل حرف آغازی ها رو باید بگم با فرمایش آقای صدر تا روشن بشه. بله، به هر حال حالا یا حمله بر کلام آغازی کنید یا قبح قابل بیان، در فرضی است که به هر حال احتمال عقاب وجود داشته باشه و از این جهت حکم به قبح نداریم، دیگه میشه همون تأخیر عقلی. به هر حال مورد اول تقریبا تمام اقوال الا یه قول با همدیگه در نتیجه یکسان بودن، یه قول فقط وجود داشت و این بود که حرمت رو ما مقدم کنیم بر وجوب از باب این که دفع مفسده اولای از جلب منفعته و الا جریان براءت عقلی و شرعی و اباحه و تأخیر عقلی و تأخیر شرعی و همه اینا در نتیجه یکسان بود دیگه، یعنی چه فاعل باشیم چه تارک در نتیجه فرق نمیکرد، فقط یه قول بود که اونم نمیدونم قائل رسمی داشت یا نه، خب آقایون نقل کرده بودن ولی ما تو متأخرین که حداقل قائلی براش ندیده بودیم، شاید مثلا امکان گفتن داشته و الا قائلی نداشته. پس در دوران هم بین محضور این توسل این در وحدت واقع و حکم روشنه. اما صورت بعدی، صورت بعدی عبارت بود از دوران هم بین محضور این وحدت واقع که یکی یا هر دو تعبدی باشن. این صورت خصوصیتش اینه که موافقت قطعیه ممکن نیست اما مخالفت قطعیه ممکنه. چرا مخالفت قطعیه ممکنه؟ چون یکیش حداقل تعبدیست و شما میتونید اونی که تعبدیست در حقیقت بدون قصد قربت اتیان کنید، اگر واجب تعبدی باشه بدون قصد قربت میتونید اتیان کنید، اگه اتیان کردید بدون قصد قربت، اگه حرام باشه شما فعل انجام دادید، درسته؟ اگه حرام باشه شما فعل انجام دادید پس حرمت رو معصیت کردید، اگرم واجب باشه واجبه به قصد قربت، شما بدون قصد قربت آوردید، پس شما میتونید هم معصیت حرام بکنید و هم ترک واجب بکنید. پس فرق این صورت دوم دوران هم بین محظورین و صورت قبل این بود که در صورت قبل نه مخالفت قطعیه ممکن بود نه موافقت قطعیه ممکن بود، موافقت احتمالی هم لامحاله حاصل بود، ولی در این صورت دوم موافقت قطعیه ممکن نیست، هم ترک حرام و هم انجام واجب ممکن نیست اما مخالفت قطعیه ممکنه. و چون مخالفت قطعی ممکنه اینجا باید چه کرد؟ مرحوم آخون در اینجا میفهمد که چون مخالفت قطعی ممکن است، در اینجا وظیفه اجتناب از مخالفت قطعی است. پس در دوران ام بین محظورین در وحدت واقعی که یکی تعبدی است، شما باید یه جوری رفتار نکنید که مخالفت قطعی اتفاق بیفته. خب موافقت قطعی هم که نمیشه، پس باید موافقت احتمالیه بکنید. پس مرحوم آخون میفرمان که باید اینجا موافقت احتمالیه بکنید. دلیل شما بر مسئله چیه؟ دلیل ما علم دیگه. مگه شما نگفتید علم اجمالی تنجیز میاره؟ خب علم اجمالی تنجیز میاره نسبت به موافقت قطعیه. خب اگه موافقت قطعیه ممکن نبود، حداقل تنجیز میاره نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. اسم این آقایان چی میذارن؟ میذارن توسط در تنجیز. توسط در تنجیز یعنی علمی که میتوانست منجز تام باشه، به جهت عدم امکان تنجیز تام نتونست تنجیز تام بیاره. خب تنجیز ناقص که میاره دیگه. شما نگید که اگر من نتونستم موافقت قطعی با این علم اجمالی بکنم، پس مخالفت قطعی با این علم اجمالی هم اشکال نداره. میگه خب موافقت قطعی ممکن نبود، ولی مخالفت قطعی که ممکن بود که اینو تحریم میکنه. به این میگن توسط در تنجیز، یعنی در یه مرتبه از تنجیز چون امکان نداره، در مرتبه دیگه اثر گذاره. اینجا مرحوم آغازی های اشکالی به مرحوم آخون مطرح میکنه، و اون این که جناب آخون این حرف شما با اون حرفی که در موارد استرار به علم اجمالی لابعینه داشتید با هم نمیسازه. اشکال نقضیه، چون شما در اضطرار علم اجمالی لابعینه قائل شدید که نه مخالفت قطعیش هم اشکال نداره. یعنی به عبارت دیگه شما قائل به توسط در تنجیز نبودید. چی شده اینجا قائل به توسط در تنجیز شدید؟ گفتید اگر من مضطر شدم به بعضی از اطراف علم اجمالی و اضطرارم اضطرار لابعینه بود، مثل اینکه یکی از این ظرف‌های آب نجسه و منم تشنم، تشنه که هستم یعنی باید آب بخورم، حالا الف رو بخورم یا به فرق نمی‌کنه، اضطرار به شرب ما دارم لابعینه. اونجا فرمودید چون مضطری اضطرار سبب میشه که میتونی هر دو ظرفم بخوری، مخالفت قطعیش هم اشکال نداره. پس اونجا قائل به توسط در تنجیز نبودید. چی شده شما اینجا قائل به توسط در تنجیز شدید؟ البته مرحوم آخون در استرار به عینه مطلب دیگه گفتن که حالا اونو عرض میکنم، ولی در استرار لا به عینه قائل شدن مخالفت قطعیش هم جایزه. پس یه اشکال نقضی آغازی ها به مرحوم آخون مطرح کرد. برای که برای جلسه آینده کار کنید، اینجا ما دو تا بحث داریم، یک توسط در تکلیف داریم که آغازی ها قائله، یه توسط در تنجیز داریم که مرحوم نائینی و مثل آخون اینجا قائلن. این دوتا رو مطالعه کنید که فرق توسط در تکلیف و توسط در تنجیز چیه و اینجا چه نتیجه میده. البته به تفصیل ما در علم اجمالی بحث میکنیم، ولی یه استحضاری برای بحث فرد داشته باشید خوبه. من چون میخوام نهج البلاغه بگم یک کمی زودتر.